أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم ردوا إلى الله مولاه والحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. قال من ينجيكم من برمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم انتم تشركون. درباره سرعت حساب ذات اقدس اله بحث مبسوطی فخر رازی در تفسیرشون مطرح کرده. اشاره اون بحث این است که اعمال انسان ملکاتی در انسان ایجاد میکنند و آثاری در بدن او و در شؤون هستی او ظاهر میکنند و همه اینها مظاهر حساب الهی است و همه اینها مظاهر اسرع الحاسبین بودن حق است. این بحث مبسوطی را که با چند مقدمه و بعضی از نتایج ایشون در تفسیر ذکر میکنن در مسئله شهادت اعضا و جوارح ذکر شده است. این که ذات اقدس اله در قرآن کریم فرمود عده اعضا و جوارح اونها در قیامت شهادت میدهن. شهادت اعضا و جوارح چند گونه است. یکی این که خود اعضا و جوارح سخن بگویند و صاحبان اعضا و جوارح به این اعضا اعتراض میکنند که لما شهدتم علینا قالوا انتقنا الله الذي انتق كل شيء. این معنای یوم تشهد علیهم السنتهم یا جلودهم و مانندهم. یک نحوه از شهادت اعضا و جوارح این است وقتی انسان ها به صورت حیوانات در آمدن اعضا و جوارح اون حیوان شهادت میداد که این شخص در دنیا چه کار بود. یعنی اگر کسی معاذ الله به صورت یک کلب در آمده است همه اعضا و جوارح او شهادت میداد که او در دنیای موجود درنده ای بود. یا اگر به صورت مار و عقرب در آمده است اعضا و جوارح او شهاده تکوینی می دهند که او در دنیای موجود گزنده ای بود. و یا اگر در قیامت به صورت مور در آمده است همه اعضا و جوارح او شهادت می دهند که یک موجود پرطمع و آزمندی بود. این معنای تشهد و علیهم السنتهم چون که جوارح اونها شهادت می دهند یوم تشهد علیهم السنتهم هست یا جلودهم هست که قالوا لجلودهم لما شهدتم علینا قالوا انتقنا الله الذي انتق كل شيء. اونجا که حرف میزنن که حکمش روشن است اما اونجا که شهادت عملی میدهن معناش همین است. در باب شهادت این حرف را گفتن و حالا جناب فخرازی این رو در باب حساب آورده است. این هم البته درست است. یعنی اگر کسی در اثر ملکات سیئه به صورت حیوان محشور شده است برابر اون چی که فریقین از پیغمبر صلی الله علیه و آله سلم در زیل آیه فتعتون افواجا نقل کردن که انسان‌ها در قیامت فوج فوج محشور می‌شوند به صورت‌های گوناگون ظهور می‌کنند برخی به صورت حیوانات در می‌آیند در اونجا نحوه شهادت بازگو شده است. پس دو جور شهادت است، یه شهادت قولی است یه شهادت فعلی. اگر مسئله شهادت به دو قسم است مسئله حساب هم به دو قسم است. قهرن انسان حسیب خود خواهد بود و از این جهت در سوره مبارک اسراء ذات اقدس اله انسان را به عنوان حسیب حسابگر خود کافی دانست که فرمود ما در قیامت نخرج له کتابا یلقاه منشورا. بعد به اون میگوییم اقرا کتابک کفا به نفسک الیوم علیک حسیبا. این که در قیامت ذات اقدس اله به انسانها میگوید شما برای حساب رسی خودتون کافی هستید برای همین جهت است و کل انسانم در سوره مبارکه اسراء آیه 13 به 14 و کل انسانه از زمنه و طائره و فی عنقه و نخرج له یوم القیامه کتابا یلقاه منشورا اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا. اون روز روز نشر است و دنیا روز لف است. لفیف های
امروز منشورهای فردا، اونچه که در دنیا پیچیده است و بسته است در قیامت گسترده و باز است که می شود یوم النشور. در یوم النشور کتاب انسان را که به انسان به صورت منشور ارائه کرده اند به او می گوین اقرأ کتاب که کفا به نفس که بیوم علیک حسیب. خب پس انسان در حساب رسی خود کافی است، یعنی هم علم دارد هم نمیتواند تخطی کند، و چنین انسانی در قیامت مظهر حسیب بودن خداست، زیرا ذات اقدس اله در آیه 6 سوره مبارکه نساء خود را به عنوان حسابرس کافی معرفی کرد. فرمود فاشهد علیهم و کفا بالله حسیبا. این کفا بالله حسیبا یا کفا بنا حاسبین در قرآن کریم کم نیست. معزاله خدا که خود را به عنوان حسیب کافی میداند، انسان را میگوید تو حسیب کافی هستی، تو برای حسابرسی خود کافی هستی. یعنی حسابرسی انسان را به دست خود انسان انجام میدهد که دیگر هیچ گونه او احتمال تخطی ندهد. در بیان نورانی امیرالمومنین سلام الله علیه در نهج البلاغه آمده است که فرمود واعلموا عباد الله ان علیکم حفاظ صدق من انفسکم یعلمون رصد من انفسکم یعلمون عدد انفسکم. فرمود بندگان خدا بدانید یه عده رو ذات اقدس اله مأمور حفظ شما قرار داد که رقم نفسهای شما را میشماره که شما چند نفس کشیدید. خب گاهی میبینید این نفس معصیت است، گاهی این نفس عبادت است. نحوه نفس کشیدن، دم برآوردن، گاهی انسان برای اینکه کسی را باخبر بکند، گاهی طرزی نفس میکشد که بوی نامحرم را استشمام کند. ایما امرأة مرت علی قوم که تعثرت و مرت علی قوم لیجدوا ریحها وهی زانیه. خب اون نامحرمی که این بو را استشمام میکند به همون قصد به هوزانه. خب گاهی انسان بو میکشد، بوی نامحرمی که فقط ترک و مرت علی قوم لیجدوا ریحها، این میشود گناه. اگر رقم نفس و کیفیت نفس را میدانن، معلوم میشود به این که از نیت ها هم باخبرن که در بحثی روز گذشت. فرمود وَعْلَمُوا عِبَادَ اللَّهِ أَنَّ عَلَيْكُمْ رَسَدًا مِنْ أَنفُسِكُمْ که يَحْفَدُونَ عَدَدَ أَنفَاسِكُمْ. اونگاه فرمود بدانید که جوارحکم جنوده و خلباتکم عیونه و مانندون. اعضا و جوارح شما سربازان الهی هن. اگر ذات اقدس اله دستور می دهد به مأموران خود که اعمال و عقاید و اخلاق انسان را بنگارن، یکی از مأمورات الهی هم شؤون انسانن که درست می نگارن. چون انسان که مالک اعضا و جوارح خود نیست، اینا امانات الهی هست. لذا اگر یه وقتی خدا خواست کسی را بگیرد، او را با زبان او می گیرد، چون زبان انسان سرباز خدا. و علم و ان جوارحکم جنوده. لذا اگر کسی مورد بیمهری حق قرار گرفت و خدا خواست او را بگیرد، دیگر لازم نیست از جای دیگر سرباز بیاورد. فرمود جوارحکم جنوده و خلواتکم عیونه. اگر اعضا و جوارح انسان سربازان الهی است، تمرع در برابر خدا ممکن نیست. گاهی انسان یه حرفی میزنه سقوط میکند، یه امضایی میکنه سقوط میکند، یه جایی میره سقوط میکند، یه شهادتی میده سقوط میکند. خب اگر اعضا و جوارح انسان سربازان الهیان، مأموران ضبط اعمال و اقوال و عقاید و کردار و رفتار و گفتارن، همین ها هم در قیامت برای حسابرسی کافی است. لذا در سوره اسراء فرمود اقرأ کتاب کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، با اینکه در آیه 6 سوره مبارکه نساء فرمود بکفا بالله حسیبا. یا ان کان مثقال حبه من خردل اتینا بها و کفا بنا حاسبین. همین خدایی که در حساب رسی کافی است، همین حساب رسی را با دست خود انسان انجام میدهد، چون انسان جوارح اوست. اگر اعضا و جوارح انسان ابزار اوست، خدا تقدس اله است و خدا با ابزار دارد کار میکند، پس کار را به خدا میتوان اسناد داد. بنابراین اون راه مبسوطی را که جناب فخر رازی در تفسیرشون تهی کردن، راه طولانیست، اون راه علمیست، راهیست فل جمله درست است، نبل جمله، و او را البته در بحث شهادت گفتن. اما اینکه خدا اسرع الحاسبین است، برای اینکه عنده مفاتح الغیب، پس احتیاج ندارد در بررسی کردن به عالم شدن که معطل بشود، و چون کلید له مقالید السماوات والارض، کلید آسمان ها و زمین هم به دست اوست، به کل شیء قدیر است، احتیاج ندارد در اجرای این حساب ها وقتی را بگذراند. نظام شود اسرع الحاسبین. بعد از اون مطلب یه برهان جدلی رو اقامه میکند. این جدل جدل احسن است، برای اینکه مقدمات او هم معقول است و هم مقبول. فمود قول من یونجیکم من ظلمات البر و البحر، چون سوره مبارکه انعام همونطوری که فرمودید به سوره احتجاج شدیدتر است، چون چندین حجت در این سوره بازگو شد. فرمود از این مشکین سوال بکنید در حال خطر شما به کی مراجعه میکنید؟ بالاخره یکی از دهالتون درسته و یکی از دهالتون باطله. شما هم مشکید هم موحد، در اون حال موحدید، در این حال مشکید، یکی از حالاتون درسته. بالاخره دیگه شما در حالت درد موحدید و راست میگید، و در حال رفاه و نشاط مشکید. یکی از این دو حال درست، برای اینکه شرک و توحید ناظر به جهان خارج است. بالاخره در جهان خارج یا الله شریک دارد یا ندارد، یا لیسه کمثله شیء است، یا مع الله آلهة اخرى است معاذ الله. دیگر این چه نیست که هم شرک صحیح باشد هم توحید. شما در حال عادی مشرکی، در حال خطر موحدی، و توحید حال خطرتون هم توحید با اخلاص است. فرمود یکی از این حالاتون درسته، بررسی کنید ببینید کدوم درست، یا در اون حال دروغ میگید یا در این حال. چون اینها که مربوط به خصوصیت های شخصی نیست که هر دو در جای خود درست باشه. انسان تابستان احساس به حرارت میکند، زمستان احساس برودت میکند، و در هر دو حال احساسش درسته، چون حالات شخصی است. این مربوط به کیفیت یافت خود اوست. اما یه وقت است درباره خارج نظر میده که در جهان خارج یک رب است یا چند رب. اگر توحید حق است پس شرک باطل است، اگر شرک باطل است توحید حق است. اونگاه در این آیه فرمود شما در حال اضطرار موحدید، در حال عادی مشرکید، کدام یک از حالاتون درسته؟ آیا شما در حال خطر به یک کسی متوجه میشوید، متوسل میشوید یا نه؟ یقینا متوسل میشوید. اون بت هست یا الله هست؟ اون یقینا الله هست، برای اینکه بت های شما که معکم اینما کنتم نیستن، که تو دریا هستن، تو صحرا هستن، که راه گم کردید، احساس خطر کردید، از رهزن احساس خطر میکنید، از تاریکی در حراسی. در این حالت های گوناگون که ترس شما را فرا گرفته است، قدرت غیبی لایزال تکیه میکنید، نه به اون بتی که در بتکده شهر شماست، اون که با شما نیست. خب پس شما در حال خطر به یک شخصی مراجعه می‌کنید، اون شخص هم بت نیست، و چهار مطلب را هم در این حال دارید. اولا اهل دعایی در این حال، ساکت نمی‌نشینید، می‌خوانید. ثانیا این دعای شما نظیر ذکرها و وردهای عادی نیست، با تضرع و ابتهال و ناله و لابه همراه. سوم این که این عرب تصنعی نیست که در علن داشته باشید، بلکه در نهان و درونتون این حالت آرمیده است، یعنی از درون میترسید. چهارم این که تعهد میسپرید که اگر مشکلتون حل شد این حال توحیدی رو همچنان ادامه بدید. این چهار تا حال داره. ولی وقتی حالتون برداشت همه این امور چهارگان رخت برای بنده، هم اون دعایتون، هم اون تضرعتون، هم اون درد خفیه و سریتون، و هم اون شک گذاریتون، به جای شک گذاری باز شرک میبردید، این حالتون رو معالجه کنید. یا اون وقت دروغ میگید یا الان دروغ میگید. قول من یونجیکم فی ظلمات البر والبحر، تدعونه تذرعن و خفیتن لئن انجانا من هذه لنکونن من الشاکرین. این جدال معقول مقبول است. گاهی ملحدان میگویند خدا مخلوق ترس بشر است، یعنی بشر در حال ترس به خدا متوجه است. معاذ الله، خدایی نیست. انسان هراسناک چون وسیله ای ندارد به افسانه خدا معتقد می شود، غافل از اینکه فکر توحیدی را کسانی در عالم منتشر کردند که نترس در این مردمان روی زمین بودند. این افکار توحیدی را، علوم و معارف توحیدی را انبیا آوردند. هیچ کس به اندازه انبیا سلحشور و نترس نبود. اینا را به آتش سوزوندن، صبر کردن، اره کردن، صبر کردن. چه قتل و چه ظلمی نسبت به انبیا روا نداشتن که اونا تحمل نکنن. اگر بنا بشود تو عالم چند نفر آدم نترس پیدا بشن، همین انبیا. هیچ خطری نبود که اینها را با اون خطر تهدید نکنن و اینا هیچ ضرری در مقابلشان مقاومت کردن. گفتن حرقوه و بنصروا آلهتکم، دیدن ابراهیم تکون نخورده. جریان زکریا به اون وقت پیش آمد، دیدن تکون نخورده. اربر اروا کردن، خیلی از انبیا را دیدن تکون نمیخورن. پس اگر چند دم نترس تو عالم پیدا بشه، هم اینا. پس مسئله اعتقاد به خدا مخلوق ترس نیست. این ترس یه نعمت خوبی است که غبار روبی میکند. آدم در حال عادی به زید و عمر متوسل است، به قدرت خود تکیه میکند، به میز و پست و مقام خود متکی. در حال خطر که همه اینها از او گرفته شد، معلوم شد که اینا منشأ قدرت نیستند. به جایی تکیه میکند که منشأ قدرت است. این حال خطر یه حالت بسیار خوب و آموزنده است. منتها مردان الهی که دائما در نمازند، دائما در خطرند. این نماز همون حال خطر رو احساس میکنن. میگن الان سراسر عالم که ما احساس امنیت میکنیم، همه ماموران الهی هم. او اگر نخواهد یأتیه الموت من مأمنه، گاه انسان از همون مأمنگاهش تیر میخورد. خب، بنابراین این حال خطر این نورانیت را دارد که غبار روبی میکنه. آدم از روی ترس میگوید خدا، یا در حال ترس اون اوهامش میریزد، واقع را میبیند، چون میبیند میگوید خدا چیه. پس اون مطلبی را که ملحدان گفتن که خدا مخلوق ترس است، انسان در حال ترس افسانه خدایی را قبول دارد، این سخن باطل است. برای اینکه افکار توحیدی را، خدا پرستی را مردانی در عالم منتشر کردند که نترس ترین انسان‌های روی زمین بود. برای اینکه با دست خالی با همه طغیانگرها در افتادند. شما سرگذشت انبیا را که در قرآن کریم می‌خوانید، می‌بینید همین است دیگه. اون فرعون ذل اوتاد می‌بینید که کسی با چوب دستی وارد می‌شود و او رو تحقیر میکند. مگر مقدور کسی بود که با کاخ فرعون برود با او احتجاج کند؟ یا کسی جلو در یا پشت سر شمشیر در بین دو خطر بگوید من امنم، در امانم؟ خب وقتی بنی اسرائیل به موسی کریم سلام الله گفته اینجا چه جایی بود که ما را آوردی؟ خب جلو که دریاست، پشت سرم که فرعونیا رسیده، ما را بین دو مرگ محصور کردی. فرمود کلا ان معی ربی سیهدی، اگه دستور باشه به دریا بریم، دریا میریم، برگردیم، برمیگردیم. خب نترس در این مردان عالم این حرفا را آوردن. این اون مطلب رو کاملا ابطال میکنه. اما انسان ها در حال ترس روی لاعلاجی موحد میشوند، یا در حال ترس غباروبی می شود، گردگیری می شود، همه اوهام می ریزد، همه قدرت ها از دست آدم گرفته می شود، هم قدرت خود آدم، هم قدرتی که دیگران داشتن، انسان به امید اونها زنده بود، همه اینها فرو می ریزد و حق ظهور می کند. اونا که خیلی اهل درن، با شهود اول می فهمن، می یابن، بعد می گوین یا الله، بعد می خواهن. مثل آدمی که اول آبشار زلال را می بیند، بعد آب می طلبد. اگر به اونجا نرسیدن که اول خدا را ببینن بعد بگوین یا الله، لااقل اول خدا را میفهمن بعد میگوین یا الله. رو همون قضایای فطری که قیاسات و معها رو همون بدیگی ها سرمایه‌گذاری میکنن که اگر خود من مقتدر بودم یا این بت‌ها مقتدر بودن یا ستاره ها مقتدر بودن، باید قدرت اینها مستمر باشد اینجا که قدرت اونها حضور ندارد، خود اونها حضور ندارد اینجا. پس اینا هیچ کدام قادر نیستن. یک قدرت قهاری هست که بتواند این دریا را رام بکند، فی ظلمات البحر و همچنین فی ظلمات البر. خب بر اساس اون قضایایی که قیاسها تو معها که بشود فطریت القیاس، انسان اول حق را می فهمد. وقتی فهمید الله حق است، بعد می گوید یا الله. تدعونه بعد از تعرفونه است، تزرعن بعد از تعرفونه است، خفیتن بعد از تعرفونه است، اون تعهد لئن انجانا من هذه لنكنن من الشاکرین بعد از تعرفونه است. اول معرفت است، بعد خواندن، ناله کردن، اشک ریختن، تعهد بردن. خب یا انسان به اون درجه اولیا میرسد که شهود می کند، اول می بیند با جان ذاتی را که لا تدرک الابصار بل تدرک القلوب به حقایق ایمان، اول می بیند بعد می خواند، می طلبد. یا اگر به اون مقام منی نرسید، اول می فهمد بعد می خواهد، می فهمد خدایی هست بعد او را می طلبد. نمیشه جدال احسن. فمود قول من ینجیکم من ظلمات البر والبحر. البته در حال عادی که انسان روز دارد حرکت می کند، نمی داند به این که فرقی بین شب و روز نیست، فرقی بین ظلمات و انوار نیست، فرقی بین امن و خطر نیست، در همه حالات یک نفر است که انسان را حفظ می کند. قل من یکلوکم من لیل و النهار من الرحمن. از حوادثی که زمام دارش ذات اقدس رحمان است، جز رحمان کسی شما را حفظ نمی کند. کی یک لو کن باللیل و النهار من الرحمان، از الله کی شما را حفظ می کند غیر از الله. خب در ظلمات البر گاهی انسان شب است، تاریک است، راه گم کرده، احساس ناامنی می کند، احساس قطع طریق و رهزن می کند و ماننده، احساس گم شدن می کند. می بیند در اینجا راه نمایی نیست، راه بلدی نیست. اون بت‌ها و اوثان و اصنام و اوهامی که معبود او بودن نیستن. زل من تدعونه الا یا، همه اینها گم شدن به یه حقیقتی که همه جا هست، به همه چیز عالم است، بر همه چیز تواناست، بوت کیم او می شنست. ظلمات البحر هم همینطور است. گاهی تو دریا سوار کشتی شده، شب است، تاریک است، اون ناو خدا به اصطلاح، یعنی نگهدار این ناو که اصطلاحا میگن ناخدا، ناخدا، این ناو خداست، یعنی مسئول نگهداری این ناو است. این ناو خدا راه رو گم کرده، ظلمات لیلم هست، تیرم هست، ابرم هست و خطر رهزنی قطاق تئی دریا هم هست. در چنین حالی به کسی مراجعه میکنن که قدرت همه رو در اختیار او. من ینجیکم من ظلمات البر والبحر. اونگاه فرمود تو در جواب بگو، کسی که شما او را تدعونه میخوانید، اون من ینجیکم را میخوانید، تضرعاً میخوانید، خفیتاً میخوانید. منتها گرچه به حسب ظاهر اول خفیه است بعد تضرع، یعنی اول سر است بعد وقتی درد شدید شد انسان علناً میناله، لکن از یک نظر سیر از قریب اقواست، یعنی اون تضرع علنی قویست و تضرع درونی اقواست. از این جهت خفیه را در قبال این تضرع قرار داد، نه خفیتن یعنی مخفیانه از حضور دیگران، بلکه خفیتن یعنی سرن در مقابل تضرع. خب پس دعوت هست که خدا را میخوانی، با ناله و ابتهال و زاری میخوانی، با سوز درون میخوانی، تعهد هم میسپرید که لئن انجانا من هذه لنكونن من الشاکرین. اونگاه ذات اقدس الهی پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود که شما در جواب اینها بگوید، به اینها بگید اون کسی که شما را نجات میدهد از همه این خطرها الله است. قل من ینجیکم من ظلمات البر والبحر که تدعونه اولا تضرعاً با این قید ثانیاً و خفیتاً یعنی با راز درونی و سر نهانی ثالثاً لئن انجانا من هذه لنكونن من الشاکرین، که تعهد شکر است. رابعاً کی اون؟ قل الله هست. او الله هست که ینجیکم منها، از این ظلمات البر والبحر نجات میدهد، نه تنها از این ظلمات، از ظلمت‌های عادی، از کرب و درد و رنج‌های عادی هم هست. سه گونه عذاب است و درد و رنج است که ذات اقدس اله حل می‌کند. یکی همین عذاب‌ها و دردها و خطرهای ظلمات البر و البحر که انسان می‌داند. قسم دوم رنج و درد و حوادث تلخی است در حالت‌های عادی که باز انسان می‌فهمد و می‌بیند خدا پناه دارد. قسم سوم حوادث تلخی است که انسان نمی‌داند که این بلاها از داهی او دفع شده است. و کم من عثار بغیته و کم من مکروه دفعته، که انسان خب نمی‌داند خیلی از این حوادث را. بعدها می‌فهمد که بسیار از درد و بلا بود که از او به دور شد. پس نه تنها مشکلات ظلمات البر و بحر را خدا حل می‌کند، نه تنها کل و کربی را که معلوم و مشهود است خدا حل میکند، بلکه به کم من عثار بغیته و خدا واقعی، کم من مکروه دفعته و خدا دافع است و مانند اون. برای یک موحد فرق بین این حالات سگانه نیست، چه اینکه در مقابل گاهی نعمتهای حقیر به او میرسد، گاهی نعمتهای عظیم به او میرسد. همه نعمتها از ناحیه الله است. برای یک موحد فرق بین عظیم و حقیر نیست. فرمود قل الله ینجیکم منها و من کل کرب ثم انتم تشرکون. به جای شکر شرک می‌ورزید، به جای اینکه تعهدتون عمل کنید که گفتید انجانا من هذه لنكونن من الشاکرین، فرمود ثم انتم تشرکون. مطلب مهم آن است که اینها روی ترس نمیگن خدا، با اخلاص میگن خدا. که وقت از انسان در حال ترس و دروغ میگد خدا، اگر دعوتی دارد، دعایی دارد، دروغه. ولی خدا امضا کرده که اینها موحدن، خالصن، مخلصن الله را میطلبند. که دعو الله مخلصین له الدین. در سوره مبارکه لقمان این آیه هست که اینها با اخلاص از ذات اقدس اله چیز میطلبند. آیه 31 و 32 سوره لقمان است. الم تر ان الفلک تجری فی البحر بنعمت الله لیریکم من آیاته ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور و اذا غشیهم موج کالظلل دعوا الله مخلصین له الدین فلما نجاهم من البر فانهم مقتصد ما یجحدوا بآیاتنا الا کل ختار کفور. این چه نیست که ایمان او در اون حال با اخلاص نباشد. در سوره مبارکه عنکبوت آیه 65 این چنین فرموده است: فاذا رکبوا فی الفلک دعوا الله مخلصین له الدین فلما نجاهم من البر اذا هم یشرکون. این اخلاصشون یا محصول اون شهود است، یا محصول این تعقل است، یا بالاخره این غبارها کنار می رود، اون فطرت شکوفا می شود، حق را با چشم دل می بینند که تدرکه القلوب حقاق الایمان. روی اون شهود اول مشاهده می کنند و بعد می طلبند، یا نه اول رو هم اون قضایای فطری حق را می فهمند و تعقل می کنند و بعد می طلبند. بالاخره یا معقولشون هست یا مشهودشون. اگر رو علوم عقلی باشد صحیح است و رو شهود باشد هم صحیح است، خواستن اون هم با اخلاص است. همه اینها رو قرآن صحیح گذاشته. فما دعو الله مخلصین له الدین، با اخلاص میطلبند، نه ترس منشأ کاذبانه. این چنین نیست. در بخش از سوره مبارکه اسراء هم مشابه معنا را ذکر کرده است. در آیه 67 سوره مبارکه اسراء این چنین فرمود: و اذا مسکم الضر فی البحر ظل من تدعون الا اياه. اگر به قدرت خود تکیه داشتید میبینید الان از شما گرفته شد. به قدرت دیگران وابسته بودید میبینید شما را همراهی نکردند. به قدرت ارباب و اوثان و اصنام متکی بودید دیدید که با شما نیست. کسی که معکم اینما کنتم با شما باشد خداست. ظل من تدعون الا اياه فلما نجاكم الى البر اعرضتم و کان الانسان کفورا. افامنتم ان یخسف بكم جانب البر او یرسل علیکم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وکیلا. خب پس این یک جدال احسنی است که هم مقدماتش معقول است هم مقدماتش مقبول و برهانش تام. قل من ینجیکم من ظلمات البر والبحر که تدعونه تذرعا بخفیة لئن انجانا من هذه لنكونن من الشاکرین. تو بحث های روایی این آیه مبارک آمده است که از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم است: بهترین دعا خیر الدعاء الخفی و خیر الرزق ما یکفی. بهترین دعا آن است که مخفی باشد و بهترین رزق آن است که کافی باشد، انسان را کفایت کند، نه اینکه انسان انباردار دیگری باشد. در زیل این آیه که ادعو ربک فی نفسی که تذرعا و خفیه مخفیانه بخوان، بعد دارد ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدین، بعضی از مفسرین خواستن استفاده بکنن که با صدای بلند دعا کردن تعدی است و این تعدی باعث می شود که داعی متعدی محبوب خدا نباشد. حدیث دیگری که از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم رسیده است این است که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم عبور میکرد دیدی با صدای بلند دارن دعا میکنن. فرمود آرامتر شما که با خدایی گفتگو نمی کنید که او معاذ الله ناشنوا باشد یا دور، او هم شنواست هم نزدیک. شما که لا تدعون الاسم ولا بعیدا، نه کسی که اسم است و ناشنواست و نه کسی که دور است او رو دعا میکنید، کسی که با شماست و نزدیک هم هست، اقرب الیکم من حبل الورید است و به کل شیء سمیع است و گذشته از این که به کل شیء سمیع است سمیع الدعا هم هست. این سمیع الدعا بودن ذات اقدس الله نه یعنی دعا را میشنود، او همه چیز را میشنود، او غیبت و تهمت هم میشنود، چون که دعا رو و سنا رو هم میشنود. معنای سمیع و دعا این نیست که او دعا رو میشنود، معنیش نیست که او گوش به دعا میدهد. ما اگر از کسی چیزی خواستیم او به حرف ما عمل نکرد میگیم گوش به حرفمون نداد، و اگر به کسی پیشنهاد دادیم پیشنهاد ما قبول کرد میگیم حرفمون رو گوش داد. این گوش دادن شنیدن یعنی ترتیب اثر عملی دادن. این که در بعض از آیات هست و همچنین در پایان بعض از ادعیه هست که تو سمیع و دعایی، نه یعنی که داره میشنوی، یعنی خدایا تو کرم وجودت این است که ترتیب اثر به حرف دایی میدهی، به حرف دایی گوش میدی، خواسته او رو برآورده میکنی. تو که کرمت و وجودت این است که به خواسته های داییان اثر مثبت میبخشی، به خواسته ما هم اثر مثبت ببخش. او به دو وجه سمیع الدعاست، هم میشنود چون به کل شئ سمیع است، هم ترتیب اثر میدهد چون جواد و سخی است. بر تقدیر در زیل این کریمه آمده است که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود یکی از آداب دعا آن است که شما آرام و آهسته دعا کنید. خب قل من ینجیکم من ظلمات البر والبحر تدعونه تذرعا و خفیة لئن انجانا من هذه لنكونن من الشاکرین. اگر اونها نمیتوانند در برابر این سوال پاسخ مثبت بدهند، تو پاسخ بده. قل الله ینجیکم منها. بعد تمود، این حالا از باب اهمیت مورد است ما ذکر کردیم، وگرنه این چیزی نیست که شما باز بگویید در دریا خدا و در ظلمات البر و البحر خدا و در حال عادی وطن و سنم، چنین نیست که به کارها تقسیم بکنید. بلکه قل الله ینجیکم منها و من کل کرد، در هر حادثه تلخی مشکلتون را خدا حل میکنه، از این بوتا کاری ساخته نیست. ثم انتم تشرکون، شرکتون مستمر است. اونگاه در آیه 65 به بحث بعدی پردازن. والحمدلله رب العالمین.